بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. تا فراموش نکردم عرض کنم که نوشته هایی که به عنوان تحقیق درباره سی مسئله بنا شده آقایون بنویسن آخرین وقتش آخر هفته امروزه، این آخر این هفته است انشاءالله، اونهایی که نوشتن تا آخر هفته بدن. خیلی هم نوشتن به ما دادن، دیگه بعد از این هفته بررسی ها انشاءالله شروع می شود و نتیجهش اعلام خواهد شد انشاءالله. بحث ما در مسئله 31 بود. عنوان اجمالی مسئله این بود که اگر بذل مالی برای حج بشود کجا واجب است قبول کردن و کجا واجب نیست. این خلاصش. بعد سه فرع در این مسئله ذکر شده بود که این سه فرع مجموعاً 7 صورت داشت. فرع اول درباره هبه بود، اگر هبه کنن چیزی را که 3 صورت برای هبه ذکر شده بود عرض میکنی. 3 صورت هبه کدامش واجب است قبول کردن و حج به جا آوردن و کدام واجب نیست. فرع دوم مسئله وقف و وصیت و نذر بود، وقف بر زوار خانه خدا، وصیت به اینکه پول به کسی بدن برود حج به جا بیاورد، یا نذر برای احجاج کسی را به زیارت خانه خدا فرستادن، که در اینجا هم 2 صورت داره می رسیم که آیا واجب است قبول کردن مال الوصیه و مال النذر و مال الوقف را و حج را به جا آوردن یا واجب نیست. بگیم نمی خواهیم، حجم به جا نمی آریم. فرع سوم مسئله خمس و زکات بود، اگر خمس و زکات را به کسی پرداختند به زیارت خانه خدا برود آیا واجب است بپذیرد یا واجب نیست بپذیرد، که اینجا هم 2 صورت داره مجموعاً می شود. بله خواهیم گفت که با خمس هم می شه مکرر، با زکات هم می شه مکرر. خب فعلا سراغ فرع اولیم، هبه. برای هبه نظر مبارکتون باشه 3 صورت نقل کردن. صورت اول هبه این بود که بیاید این پول رو بگیرد و به زیارت لیحج حج به جا بیاره. و هبتو که هذا لتحج به. صورت دوم این بود که و هبتو که و شرطت علیک الحج، شرط میکنه. اولی به صورت قید است و دومی به صورت شرط، ببخشید به صورت تخییر، میگه اینو به تو هبه کردم مخیری که به زیارت خانه خدا بروی با مخیری که خرج خودت کنی. اولی تعیینی بود، دومی تخییری، سومی این که هیچ قیدی نداره و حبتو کرد. منتها چیزهایی بخشیده که میتواند به وسیله آن زیارت خانه خدا را به جا بیاورد. گفتیم اقوال مختلفی در مسئله هست. خیلی ها متعرض شدن، نه تنها در عروه و تحریر الوسیله و حواشی عروه و حواشی تحریر متعرض شدن، بلکه جمعی از بزرگان پیشین هم مانند کاشف اللسان و صاحب احدائق و محقق سبزواری و صاحب جواهر و مرحوم محقق در شرایع و اینها متعرض شدن. فتاوا هم مختلفه. بعضی ها هر سه صورت رو گفتن، نه واجب نیست پذیرش هبه. هیچ کدام از سه صورت واجب نیست، نه تعیینی، نه تخییری، نه اونجایی که اصلا قید حج نشدی. بعضی هر سه صورت رو گفتن باید قبل تو گفت به پذیری هبه را و به زیارت خانه خدا برم. بعضی هم مثل امام دیدید تفصیل قائل شدن، صورت اول و دوم که نام حج را برده تعیینن یا تخییرن یجب القبول، اما صورت سوم لا یجب. بله، صورت اول دوم واجبه، ای قبول نکرد گناه کرده و مستطیع هم شده، بعدن هم باید به جا بیاره. بله. خب رفتیم سراغ این مسئله که مدرک این مسئله چیه. باز این رو ناچارم تکرار کنم که بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر رفتن سراغ این نکته که آیا بین هبه و بذل تفاوتی هست یا تفاوت نیست. هبه معنیش چیه؟ بذل معنیش چیه؟ ما خدمتتون عرض کردیم که تفاوتش واضحه. هبه تملیکه، بذل اعم از تملیک و اباحه تصرف است. چیزی را به دیگری بدهد اباحه تصرف کنه بذله، ببخشم بذله، همش بذله. بنابراین بذل اعم از هبه است. ولی از کردیم ما دنبال کلمه یه هبه و بذل نباید ببینیم. چون من اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید، ما از کردیم اصلا دنبال این دو واژه ما نباید بریم. شما ببینید در نصوص حج بذلی عنوان چیه؟ یک کلمه بذل وجود نداره. ده تا روایت در باب دهم از ابواب وجوب حج، ده تا روایت در باب دهم داریم، اشاره ای هم در باب ششم، در باب 21 اصلا کلمه بذلی. بعضی از آقایون گفتن کلمه بذل در بعضی از جاها دیده شده که اگر حاجی به رفیقش بذل کنه مثلا طعام رو، گفتیم اون ارتباطی با بحث ما نداره. ما بذل به معنی کمک به یکدیگر کردن، غذا دادن، نمیدونم تعارف کرد، اینا رو بحث نمی کنیم. بذل للحج نداریم بذل مال الحج در هیچ کجا، منتها مرحوم صاحب وسائل عنوان بابشو بذل قرار داده. هیچ وقت عناوین ابواب روایات شما رو به این ور اونور نکشانه، گاهی عناوین اجتهاد نویسنده است. میگیم عنوان چهار عنوان داره که میگیم الان روایت چند میگیم؟ چهار عنوان در ده روایت میگیم. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، شما نبودید اون روز که این بحث کردید. خلاصه کلمه وزنی، کلمه هبم نیست. ما باید بریم تو ادله، از ادله موضوع رو بکشیم بیرون. بارها گفته ایم، حالا اگر بریم در روایات حج وزنی، بله ممکنه کلمه حج وزنی در معاقد اجماعات باشه، یمکن ان یکون الوزل فی معاقد الاجماعات، ولی خب اجماعی است که مدرکیه، مدرکش هم این روایاته، برای ما حجیتی نداره. پس ما با کلمه هبه و بذل خداحافظی رو وداع میکنیم، میریم سراغ ادله ببینیم عنوان چیه. چه میگیم قالب شرعیش الان چهار تا عنوان، اجازه بدید، چهار تا عنوان در روایات داری. اول عنوان من عرض علیه الحج که در چهار تا روایت، روایت یک باب ده، روایت محمد ابن مسلم، یک باب دهم روایت محمد ابن مسلم، هفت باب ده روایت ابو بصیر، هشت باب ده بازم روایت ابو بصیر، نه باب ده بازم روایت ابو بصیر. محمد ابن مسلم از امام باقر نقل میکند، ابو بصیر از امام صادق. چهار تا روایتی که من دیگه روایاتو لازم نیست دونه دونه بخونم. میگه من عرض علیه الحج، این باید بپذیره، واجب قبول کنی. من عرض علیه الحج، ما میگیم عرضه اهمه دیگه، عرضه شامل میشه هبه رو، شامل میشود اباحه تصرفات رو، شامل وقف میشه، شامل حسنش همینه که ما اگر این عناوین رو ببینیم میبینیم این عوانه، این عناوین گسترش داره. پس چه کار به کلمه بعض دارید شما؟ مصداقه، نه این از عنوانه. آیون عنوان قرار میدن بذلو، هبه رو عنوان قرار میدن، عنوان از روایت استفاده نمیشه. هبه نیست، نیست در روایت، روایت عمه، عنوان روایت عم از هبه و بذله عمه. اجازه بدید. و اما دومین عنوان، من عرض علیه ما یحج به، اون عرض علیه خود حج بود، این عرض علیه پول حج، ما یحج به، نفقت الحج عرض علیه نفقت الحج، بعضیش ما یحج به داره، بعضی نفقت الحج داره. این هم چند روایته، روایت پنج باب دهه، روایت حلبی از امام صادق علیه السلام، روایت چهار باب دهه، مرسله مفید، نمیگه از کی، میگه قال علیه السلام، از کدام امام نمیگه. روایت ده باب ده، روایت ابو اسامه عن ابی عبدالله علیه السلام، این سه روایت هم عرض علیه نفقت الحج او ما یحج به، اینا رو هم داریم میریزیم دونه دونه که دلیل نیست. و اما سومین عنوان، دعاه قوم او اناس الالحج، دعاه قوم او اناس الالحج. چهارمین عنوان هم دوتا رواج با هم میگم، این است حج بهی رجل من اخوانه، حج بهی رجل من اخوانه، یکی از برادرانش او را به حج برد. بعد این دو عنوانم در روایت دوی باب ده معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، دوی باب ده معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، سه باب ده بازم معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله، شش باب ده فضل ابن عبدالملک عن ابی عبدالله. خب ما هستیم و این عناوین، حالا میریم ببینیم اقسام سگانه هبه کدامش در این عناوین مندرجه و کدام در این عناوین مندرج نیست. اما صورت اولا بگه وهبتو که للحج، بخشینم مشروط به حجه، آیا مصداق عرضه علیه الحج هست یا نیست؟ عرضه علیه نفقت الحج هست یا نیست؟ حج. بنابراین شکی نیست که واجب است این هبه رو بپذیره. هبه ای که للحج باشه واجب القبوله. روایات میگه این استحیا حیا کرد، این حیاش بی خوده، این مصداق مستطیه، نپذیرد عند الله مؤاخذه میشه، حتی اگر حمار اجدعی بوده باشد باید بپذیره. کن زیارت خانه خدا چیزیست که رد هبش جایز نیست، جایز نیست، باید پذیره هبه، واجبه. و اما سنت دوم که تخییره، این پول رو بگیر میخوای امسال با این بر زیارت خانه خدا، دعاییم به ما بکن، میخواییم از این برای زن و بچه و سائل مورد نیاز تهیه کن. آیا این مصداق عرض علیه الحج هست یا نیست؟ بعضی ها میگن نیست، چون قدر جامعش حج نیست، تخییر قدر جامعش حج نیست، اینجا قدر جامعش خدمتی به اینه، من میخوام خدمتی به تو کنم و هب تو که برای این خدمت قدر جامعه خدمته، در حالی که انصافا عرض علیه الحج صدق میکنه، وسائل در اختیارش میذاره، میگه میتوانی با این حج به جا بیاری، میتوانی هم کار دیگری بکنی، عرضه هست، عرضه علیه نفقت الحج و ما یحج به هست. حالا فرضمون این است که این مخیرش کرده. خب علی کل حال این صورت دوم را هم نباید درش تردید کنیم که واجب است قبول این هبه ولو به صورت تخییره، چون داخل در عرض علیه الحج هست. میتونه بگه آقا امسال به من گفتن بیا برو حج، ولو تخییرا گفتن، بالاخره بهم عرضه داشتن، تمام اطراف تخییر رو عرضه داشت. دومی چرا استطاعت مالی؟ حج بزلیه، حج بزلی استطاعت مالی نمیخواد، داخل در عنوان حج بزلی است، حج بزلی استطاعت مالی نمیخواد. خیلی خوب، واجب است قبول کنه بره حج. تمکن چیه؟ فرض این است پول به اندازه حج بهش میده. و اما سومی میگه و هب تو که آزا، هیچ صحبتی از حج لا تعیینن و لا تخییرن نیست. این مصداق هبه است، هبه جایز القبوله، جایز الرده. اگر بپذیرد مستطیع می شود، اگر نپذیرد مستطیع نمی شود. آیا مصداق من عرضه هست؟ عرضه علیه الحج، اسمی از حج نبوده. هر کسی چیزی به هر کسی، بنابراین هر کسی هر چیزی به دیگری می بخشد به اندازه یه چیز باشه، واجب القبول باید باشه. کسی نگفته که هر هبه‌ای در دنیا واجب القبول است اگر به مقدار حج باشه. هبه واجب القبول نیست. آره، تحصیل استطاعت هم واجب نیست. تحصیل استطاعت که واجب نیست، واجب است من بپذیرم. خب وقت لازمش میشه تمام هبه ها اگر مال کلانی باشه واجب القبوله. کسی فتوا داده به این که تمام هبه هایی که مال کلانی هست واجب القبوله؟ چرا؟ به علت این که بالمعال مستطیع میشود و این حکم استطاعت رو داره. فتوا دادن به این؟ ندادن فتوا، ندادن. صحبت حج نی، هر کسی مال کلانی به دیگری بدهد باید بپذیره. بله، اگر هبه رو بپذیرد، اگر کلمه مستطیع در اینجا صدق بکند، بله خب باید بره. مگر اینکه نیازهای دیگری داشته باشه، به قول شما صرف نیازهای دیگر باید بکنید. به هر حال آنچه مسلمه از صورت اول و دوم رو ما میتوانیم داخل در این عنوان بدانیم، عناوینی که ذکر شد و صورتهای دیگر را نمیتوانیم. بریم سراغ فرع دوم، راجع به وقف و وصیت و نذر. کدام روایت ما رد کردیم؟ اون برای تأکیده. بله، اگه شنیتش نباشه استثنا میکنیم، استثنا میکنیم. اگر توهین برای چه بر حمار اجده، ما میوم اونو استثنا میکنیم، ولی کل مسئله استثنا نمیشود. نه خیر، استثنا عام قابل استثنا. اجازه بدید بریم سراغی در باره وقف، وقف عام دیگه، وقف بر شخص کنی. وقف کرده است این موقوفه را برای فرستادن افراد به حج، وقف کرد. یا نذر کرده، نذر عنوان کرده، شخص خاصی در نظر نگرفته. یا وصیت کرده، اونم به صورت کلی. خب اگر متولی وقف و وصی و اونی که نذر کرده بیاد یه مصداق رو تعیین کنه به میل خودش، تعیین مصداق بسته به نظر متولی تعیین مصداق، بسته به نظر وصی. گفته به کسی بدید که بره زیارت خانه خدا. خب باید متولی وصی ناظر تعیین کنه، اگر تعیین کرد بهش داد، خب بفرمایید. آیا اینجا مصداق من عرض علیه الحج هست یا نیست؟ مصداقشه دیگه. قبل از آنی که تعیین بکنه کلی بود، کلی من مصداقش نیستم تا متولی سراغ من نیاد، تا وصی سراغ من نیاد. اما وقتی وصی و متولی و ناظر به سراغ من آمدند و به من عرضه داشتن این پولو بگیر برو زیارت خانه خدا، آیا واجبه یا واجب نی قبول کنم؟ واجبه. 10 تا روایت در عرضه حج داشتیم، همشون گفت واجبه. به عبارت دیگر، آیا عرضه کردن حج شرطش این است عرضه کننده مالک باشه خودش؟ تکرار میکنم، عرضه کردن حج یا نفقه حج شرطش این است عرضه کننده خودش مالک باشه و در وصی بگیم مالک نیست، در وقف بگیم مالک نیست متولی، یا نه مالک بودن شرط نیست. عرضه علیه الحج یا به وسیله مالک یا به وسیله متولی یا به وسیله وصی، به وسیله هر کی میخواد باشه. عرضه، ببینید اگر کلمه هبه بود ما مجبور بودیم بگیم مالک باشه، کلمه بذل بود شاید جای چانه زدن بود که بذل اینو نمیگن، بذل اینو بخششه. اما عرضه علیه الحج میخواد از سوی مالک باشه، میخواد از سوی متولی باشه، میخواد از سوی وصی باشه، ناظرم که خب مالک خودش حق داشته باشه عرضه کنی، ولی بر تصرف نه مالک. متولی ولی بر تصرف، وصی ولی بر تصرف مالک نیست، نباش. بنابراین این چند صورت هم، یعنی این صوری که در اینجا هست، اینا صدق عرضه می کند و شبهی هم نباید در این داشت و روایات. و جالب این است که اونی که جالبه این است که روایات میگه معیارش این است مستطیع بشی. خب من به وسیله وقف مستطیع شدم، به وسیله وصیت مستطیع شدم، به وسیله نذر مستطیع شدم. امام همه اینها رو تفسیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در واقع امام میخواد بگه این یه تعبد نیست، این مصداق آیه شریف است. وقتی به شما عرضه داشتن مستطیعه، نمیتونه در نیاز دیگر. وقف برای حج، وقف برای دقت نمی کنی، وقف برای حج میتونه حج بره، اما نیازها و بدبختیها و بدهکاری های دیگر داره، چه بره چه نره، برود و نرود که تأثیری در اون نداره. این پولم وقف حج، به کار دیگری نمیشود این پولو زد. بنابراین مصداق استطاعت امام هم میفرماد مصداق استطاعت بگیر و برو حج. اجازه بدید رد بشید، شک نکنید، لعنت به شیطان کنید و شک نکنید. بچه شک میکنید آمه آقا جون، آمه. سوال شما رو قبلا جواب این سوال رو دادید. قبلا جواب این سوال رو دادیم، چرا تکرار میکنید هر روز؟ قبلا جواب این سوال رو دادیم برادر. گفتیم اون که من به میگه ما به هل کفایه باشه، مال اونجاییست که میخواد سرمایه شه بفروشه بره حج برگرده گدا بشه. این چیزی نمیخواد بفروشه، این بره نره همان است که هست. بازم تکرار میکنید سوالو. و اما بریم سراغ فرع سوم، مسئله زکات و خمس. سوال اولی که در اینجا هست، آیا میشه پولو به کسی بدیم بگه برو برای زیارت خانه خدا به جا بیار؟ پول خمس میشه؟ بله میشه. بعد مگر حتما پول خمس باید برای واجبات داد؟ پول زکات برای واجبات داد؟ آیا فقیر نمیتواند پول زکات بگیره، زن و بچهش برداره بری زیارت امام رضا علیه السلام؟ نمیتونه یه سفری برود برای اینکه رفع خستگی بکنه؟ همش که واجبات. دونه دونه، اول هل یجوز اعطاء الخمس و الزکات للحج او لا یجوز؟ این هم اما یجب بعده. پس یجوز. حالا که یجوز شد، این سوال اول. سوال دوم، آیا مالک زکات و معطی خمس حق دارد تعیین مصرفی بکند؟ اینو من به تو میدم، برو برای خانه بخر. تو باید بری خانه بخری. این پولو میدم لباس برای زن بچه، چیز دیگری لازم. این پولو میدم کتابهای دینی برای درست بخر. آیا حق دارد مالک زکات و مالک خمس یه همچین شرطی کنه؟ جواب نه. در واقع شریک داره. حالا یا ما خمس که میگیم قطعا شریکه، شرکته، مال الله. در زکات هم اگر نگیم شریک، شبیه شریکه، چون در زکات بحث است و 8 احتمال دادن که زکات شرکته، کلیه در معینه، شبیه رهنه، شبیه چی نیست، خودش یه عنوان جداگانه ایست، به نخر مال خودش نیست. شما چیزی که مال خودت نیست داری تعیین مصرف میکنی؟ برای چی؟ چه کار هستی؟ مال خداست. ان لله خمسه. شما اینی که خمس لله میخوای بدی، مال شریکتو داری یه مصرف معینی براش ذکر میکنی. به تو چه مربوطه که تعیین مصرف کنی؟ زکات هم مال فقراست. حالا مال فقرا میخوای بدی، به تو چه مربوط که تعیین مصرف میکنی؟ تو متولی این کار نیستی. نتیجه این شد چون حق نداره شرط کند و این شرط لغو است و باطل، مصداق عرض علیه الحج نمیشه. پولی از باب زکات به من داد به شرط اینکه به حج بری، شرط باطل شد. تو حق نداری این شرط رو کنی. نتیجه فقط پولی از باب زکات به من دادی، من مالک شدم. کسی که پول زکات بگیره مالک بشه، عرض علیه الحج عرضنی. عرضه در صورتی بود که اون شرط شما بماسه، شرط شما باطل شد، شما حق نداری تعیین بکنی. بنابراین وقتی حق نداری تعیین بکنی، عرضه علیه الحج نیست. مشکل اینجاست. پس اولا می شود با پول زکات و خمس به زیارت خانه خدا در یه شرایطی رفت، ثانیا که مالک حق ندارد ما اونجا رو نمیگیم، ما اونجا رو نمیگیم، ما اونجا رو نمیگیم، ما اونجا رو نمیگیم، ما امروز رو نمیگیم. ما در شرایطی میگیم که شخص که که نیازمندان اون شدید الحاجه که شما میگی وجود نداره، نیازمند هست اما نه اون طوری که شما میگی، و اما علاوه کسی هم هست بر اثر خستگی مصیبتی دیده، همچین فرض کنی یه خانواده فقیری هست، بچه هاشون از دست دادن، حالا اگر اینا رو بفرستیم به حج از پول خمس و زکات یک تسلی خاطری میشه، و الا دق میکنند و میمیرن. حالی که شما سفت مثال میزنین، ما مثال سفت بزنیم، دق میکنند و میمیرن. حالا چه کار کنیم؟ حالا شرط کردیم این بگیر برو حج، تو بی خود شرط میکنی، شرط نمیماسه. یه استثنای امام قدس سره داره، فردا انشاءالله میگیم این مسئله تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.